سلام، من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه. در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروین یالومه. در سری اول این پادکست سراغ کتابی رواندرمانی اگزیستانسیال میریم. خوش اومدید به اپیزود 29 از پادکست رواق. در اپیزود قبل به چرخه بهبود پرداختیم، چرخه‌ای که در خانه آخر به سلامت روان، به زیست اصیل میرسه. روش ما هم شیوه مهندسی معکوسه، یعنی از خانه آخر مدام به عقب میریم تا بفهمیم این سلامت روان و بهبود از کجا باید شروع بشه و چه مراحلی رو باید طی کنه. و از اونجا که اگر خشت اول کج باشه دیوار تا سرعی و کج میره، خیلی مهمه که اعماق این چرخه رو خوب درک کنیم. این مهندسی معکوس رو یه بار دیگه مرور کنیم، این بار واقعا از آخر به اول بگم. هدف ما بهبوده، بهبود از تغییر میاد، تغییر با عمل حاصل میشه، عمل فرزند اراده است، اراده با آرزو به حرکت در میاد و آرزو از احساس نشأت میگیره. پس پایین اومدیم و پایین اومدیم و پایین اومدیم تا رسیدیم به احساس کردن. و گفتم اگر کسی در احساس کردن و ابراز احساس دچار ضعف باشه، کم و زیاد در ادامه راه کمیتش میلنگه. بذارید نوع روان نژندانه این ضعف در احساس کردن یا عدم دسترسی به احساسات رو بذاریم فروبستگی هیجانی. باز بگم هیجان به اون معنای روانشناختیش، هر نوع احساس شدیدی، هر نوع غلیان احساسی، ام از ترس، غم، شادی، امید، اینها. و یه بار دیگه فروبستگی هیجانی رو تعریف کنم، یعنی ناتوانی در درک احساسات خودمون و دیگران کم و زیاد و عدم توانایی در ابراز احساسات خودمون باز کم یا زیاد. اینو اسمشو گذاشتیم فروبستگی هیجانی. باز مؤکد میکنم این فروبستگی هیجانی هم مثل تمام روان نژندی های دیگه طیفه و صفر و یک نیست. یعنی فکر نکنیم که یا فروبستگی هیجانی داریم یا نداریم، نه، هممون به میزان این فروبستگی ها رو داریم، حالا یا متوجهش هستیم یا متوجهش نیستیم. یکم بیشتر توضیح میدم. ببینید، جهان پیرامون ما لحظه لحظش این استعداد رو داره که در ما احساساتی رو بر بیانگیزه، ولی ما چقدر در حال حس کردن هستیم؟ یه مثال بزنم. فرض کنید یه عصر بهاری بعد از یه نم بارون توی خیابون دارین قدم میزنین که ناگهان چشمتون به شعاعهای طلایی خورشید میفته که ابرها رو دلیرانه میدرن و آسمون رو زرین فام کردن. از اون طرف یه رنگین کمون غلیظ شرق آسمون رو به غربش پیوند میده و بوی سبزه و طراوت تو مشامتون میپیچه. یه گروه موسیقی خیابونی هم موسیقی دلپذیری رو چند متر اون طرفتر دارن اجرا میکنن. احتمالاً 90% مردم از قرار گرفتن در چنین موقعیتی احساساتشون به غلیان در میاد. لطیف میشن، مهربون میشن، لبخند میزنن، مستعد محبت کردن میشن، هستی رو دوست‌تر میدارن. ولی واقعیت اینه که شگفتی و استعداد نهفته در هر لحظه زندگی ما تفاوت چندانی با لحظه‌ای که من براتون تصویر کردم نداره. شعاع نوری که از لای پرده اتاق روی پامون میتابه هم همونقدر شگرف و اصیله. صدای گنجشکا هم به اندازه اون موسیقی خیابونی لطیفه. هوایی که نفس میکشیم حتی اگر بوی سبز نده حیات بخشه و خیابونی که توش قدم میزنیم هر روز سال دفتر خاطرات کرور کرور آدمه. پس چرا فقط در یک موقعیت اونجوری گلدرشت دچار احساسات میشیم؟ چون گیرنده های حسیمون ضعیف شده، انگار روی سنسورهاشون گرد و خاک نشسته، گرد و خاک عادت، گرد و خاک روزمرگی، و سنسورهامون فقط به تغییرات بزرگ عکس‌العمل نشون میدن. روشن شد براتون؟ من 2 روز قبل از انتشار این اپیزود توی فضاهای مجازی پادکست رواق یه ویدیو منتشر کردم از یک آقای جا افتاده که خیلی ظاهر اتفاقا تنومند و خشنی هم داره. و در روز تولدش اعضای خانوادهش میخوان بهش کادو بدن. وقتی دارن سرود تولدت مبارک رو براش میخونن، دیالوگ های این آقا حتی شنیدن داره. میگه باشه خیلی خوب، میخواد خیلی خشک و خشن برخورد کنه. ویدیو رو اگر ندیدید حتما ببینید. اما کادو چیه؟ کادوی عینکه. این آقا هم از همه جا بیخبر عینک رو در میاره و میذاره رو چشش. نگو ایشون کوررنگی داشته و این عینک مخصوص افراد کوررنگه. عکس العمل این مرد، اون هم با این ظاهر تنومند و خشن، واقعا تأثیر برانگیزه. به گریه میفته، دقیقا شبیه یک بچه 4-5 ساله میشه که همین الان بزرگترین آرزوش رو براش برآورده کردن. این دقیقا همین حرفیه که من الان دارم میزنم. غبار روزمرگی روی سنسورهای حسی ما نشسته و باعث میشه شگفتیهای هستی رو درک نکنیم، نسبت بهشون احساسی نداشته باشیم. فقط توی موقعیت‌های گلدرشت این سنسورها بالاخره عمل میکنن. نکته، شما رو توجه میدم به شباهت این حرفها با حرفایی که توی اپیزودهای تقریبا اولیه رواق راجع به مظاهر اصیل هستی و قدر دونستن لحظه لحظه زندگی بیان میشد. این مثال رو گفتم که بیشتر تاکید کرده باشم همه ما به نسبتی دچار فروبستگی هیجانی هستیم. همه ما به نسبتی مبتلا به کوررنگی هستیم. گاهی متغیرها هم در این فروبستگی تأثیر دارن ها. مثلا از دیدن رنج یک انسان ناراحت میشیم، ولی رنج کشیدن حیوان برامون بیمحله، یا برعکس. با دیدن یه بچه خوشگل و مامانی چشمه محبتمون میجوشه، ولی بچه ای رو که طبق سلیقه ما گوگلی نیست بیمحل میکنیم. مادرمون اگه ناراحت بشه غصه دار میشیم، ولی پدرمون رو اصلا تفقد نمی‌کنیم. پس حالا که قراره درباره فروبستگی هیجانی حرف بزنیم، با این ذهنیت گوش کنید که من هم دارای طیفی از این فروبستگی هستم. اشاره کردم که یالوم میگه کار روان درمانی روی اشخاصی که فروبستگی هیجانی دارن، حالا به معنای مفرطش، خیلی سخت و طاقت فرساست، خیلی زمان بره. درمانگر مدام باید دنبال کشف هیجان واقعی فرد باشه، مدام مجبوره بپرسه الان چه حسی داری، الان چه حسی اومد سراغت. و تأثیر این فروبستگی چنان آشکاره که حتی یه فرد عادی هم متوجهش میشه. یعنی اگه یه آدم عادی هم بشینه تو اتاق روان درمانی، میتونه فروبستگی رو ببینه و درک کنه، میتونه بفهمه اگر این فروبستگی باز بشه چه سدی از سر راه برداشته شده و به دنبالش سلامت روان و اون تغییری که دنبالشیم سرازیر میشه. پس شاید اولین راهکاری که به ذهن روان درمانگر میرسه این باشه که این سد رو حتی شده با یه تجربه هیجانی دفعتی سوراخ کنه و امیدوار باشه که از روزنه کوچکی که ایجاد شده روند تخریب سد فروبستگی آغاز بشه. یعنی یه چیزی شبیه نسخه‌ای که فروید پیچیده بود دیگه. ما این سد فروبستگی رو یه سوراخی بالاخره با یه هیجان دفعتی توش ایجاد بکنیم، امیدوار باشیم که خود سد در ادامه تخریب بشه، این فوران هیجان باقی سد رو هم با خودش بشکنه و ببره. اما آیا این روش میتونه کارساز باشه؟ یالام در پی جواب این سوال با همکارانش آزمایشی رو ترتیب دادن و 35 مراجع رو که فروبستگی هیجانی داشتن و در میانه های راه درمان بودن طی آزمایشی بررسی کردن که شرح جزئیاتش متاسفانه در کتاب نیومده، ولی نتیجهش این بود که حتی اگه بتونیم سد هیجان چنین افرادی رو سوراخ کنیم، سوراخ خیلی زود خودش رو ترمیم میکنه. توجه داشته باشین این سد هیجان خودش سازوکار دفاعی دیگه، و من قبلا درباره سازوکارهای دفاعی گفته بودم که خود ترمیمی دارن، زود خودشون رو ترمیم میکنن. یالوم میگه چیزی که من دیدم اینه که روند روان درمانی همیشه طولانی و با حرکتی کند و سنگین پیش میره. موضوعات باید بارها و بارها تکرار بشن و هیچ معجزه این وسط وجود نداره. از اون طرف البته شیوه کاملا متضاد این رو هم تایید نمی‌کنه ها، شیوه کاملا بیروح مبتنی بر منطق و تهی از هیجان. میگه تلاش برای برانگیختن هیجان لازمه، ولی تمام ماجرا نیست و نباید ازش انتظار معجزه داشت. امید منم در پادکست رواق همینه، اینکه مباحث کتاب رو داریم در یک بازی طولانی با هم مرور میکنیم، آسه آسه داریم پیش میریم و این طولانی شدن روند بررسی کتاب شاید به اثر بخشش کمک بکنه. باری بذارید با مثال این برانگیختن هیجان در اتاق روان درمانی رو و بعضی ترفندهاش رو براتون جا بندازم. فرض کنید زنی با علائم فروبستگی هیجانی پیش یک روان درمانگر میره. مثلا آقای پرلز یا همون آقای پلز خودمون، یکی از کسانی که در پیش برد مفهوم روان درمانی امروزی مؤثر بوده. خب میدونیم کسی که دچار فروبستگی هیجانیه به روان درمانگرش اجازه نمیده که به دنیای احساساتش ورود بکنه. پس روان درمانگر یا باید به دنبال کشف یک روزن باشه یا اینکه خودش دنبال سوراخ کردن سد احساساتش بره. فرض کنید روزی از روزها این خانوم با گلایه از سردرد شدید میاد پیش آقای پلز. آقای پلز هم که دنبال سوراخ کردن سد احساساته. مثلا تو این شرایط ممکنه آقای پلز به این خانم بگه که خب کجای سرتون درد میکنه؟ ایشون هم ممکنه بگه که پشت گوشم، کمی پایین تر نزدیک گردن. آقای پلز ممکنه بگه که خب کدوم ماهیچه‌هاتون رو درگیر میکنه؟ با دست بهم نشون بده. اینم میگه اینجا و اینجا. میگه که آیا میتونی این ماهیچه‌ها رو منقبض منبسط کنی؟ مثلا میگه که آره تلاش میکنم. بعد پلز میگه با انجام این کار تغییری در سردردت ایجاد شد؟ بعد مثلا اونم ممکنه بگه که نه. میگه خب پس هیچ تغییری ایجاد نشد؟ من میگه که نه، احساس میکنم دارم خودمو مجبور میکنم گریه کنم. اینجا پلز یهو این گریه رو مثل یه سرنخ میگیره و میگه چرا میخوای گریه کنی؟ چرا میخوای گریه کنی؟ این یعنی رخنه کردن. تا قبل از این هیچ جمله ای از این خانم شنیده نشده بود که بشه یه جوری به هیجان ربطش داد، ولی الان از سردرد به میخوام گریه کنم رسیده و از گریه و تمایل به گریه احتمالاً میشه به احساسات این خانم بالاخره نفوذ کرد، از حس به آرزو رسید و این چرخه رو پی گرفت. متوجه شدین؟ اینا هم ترفندها، اینطوری نیست که همیشه شدنی باشه. صرفاً دنبال اینم که شما ذهنیت داشته باشین اینکه رخنه کردن به اون صد هیجانی یعنی چی. یا مثلا یه شگرد دیگه پلز قبلا اشاره کرده بودم، مثلا یه مراجع میمد پیشش دچار فروبستگی هیجانی، بعد هی سعی میکرد در زیر زبون پلز یه وردی، یه تعیین تکلیفی، چیزی بکشه بیرون که در واقع از بار مسئولیت خلاصش کنه، ولی پلز مدام جوابای سربالا میداد. اونقدر این کار رو ادامه میداد که بالاخره مراجع عصبانی میشد. همین عصبانیت رو به عنوان یک هیجان به فال نیک میگرفت و سرنخش میکرد تا برسه به گره های کور ناخودآگاه. البته پلز بعدن از این شاکی شده بود که این شیوهی که خودش یه جورایی ابداع کرده بود تبدیل شده بود به ابزار کلاشی برای بعضیا، یعنی همون ایجاد رخنه در سد هیجانی. چطوری؟ پلز میگفت بعضیا ایجاد اون رخنه رو به اسم پایان درمان به مراجعانشون قالب میکردن و وقتی با ترفندهای پلز اونها رو به یک هیجان دفعتی میرسوندن، با مراجع که حالا توهم درمان گرفته بود خداحافظی میکردن، میگفتن تو دیگه خوب شدی برو، در حالی که ما میدونیم این رخنه ها، این روزنه های دفعتی خودشون رو بعدن ترمیم میکنن. جلوتر باز با آقای پلز بر میگردیم و شگفتی این اپیزود رو از زبان ایشون میشنویم. اما لب کلام یالوم اینجا اینه که تمام متدهای روان درمانی در مورد فروبستگی هیجانی بر این فرض بنا شدن که همه ما در ناخودآگاه به آرزوهامون واقفیم و میدونیم چی میخوایم، اما در بیشتر ما عوامل بیرونی یا درونی بر این آگاهی پرده می کشن و روان درمانی باید کمک کنه که این پرده ها کنار برن و آگاهی مراجع از خواست باطنی خودش افزایش پیدا کنه. در انتهای اپیزود به این پرده هایی که روی حواس ما کشیده میشه و منجر به کور رنگی میشه برمیگردم. در ادامه یالوم یه بار دیگه پای زبان بدن رو هم وسط میکشه. میگه یکی از راه‌های ورود به عالم درون افراد حالت بدنشونه و در مورد افرادی که فروبستگی هیجانی دارن شاید این نزدیکترین راه باشه. مثلا مشت گره کرده، صدای لرزان، صورت سرخ، چشمان خیره و امثال اینها همگی میتونن حاوی معنا باشن و میتونن روزنه‌ای به احساس فرد بشن. یادمون نره چرا اینقدر داریم از احساس و احساس کردن حرف میزنیم، چون آرزو از دل احساس زاده میشه و بعد اراده رو به حرکت در میاره و ادامه یه چرخه دیگه. شما الان چرخه رو باید کامل بلد باشین. بعدش چی میشه؟ بسیار خوب، در اپیزود قبل یک توصیف هرمی شکل از این چرخه من دادم. یادتونه اینکه مثلا ما 100 تا اگر احساس داشته باشیم، 50 تاش به آرزو بدل میشه، 20 تاش به اراده، فلان فلان، همینطوری میومد تا اینکه مثلا به یک بهبود دو پله‌ای منجر میشد. یه توصیف دیگه هم به ذهنم میرسه بگم و اون اینطوره که ما هر چقدر بیشتر احساس کنیم، طبیعتاً آرزوهای بیشتری خواهیم داشت و هر چقدر آرزوهای بیشتری داشته باشیم، نیروی محرک برای اراده کردن در اختیارمون قرار میگیره. تمام طول چرخه رو اگر در نظر بگیریم، میشه یه جوری به عمل لقاح تشبیهش کرد. احساس مثل اسپرمه و تغییر مثل تخمک میمونه. هرچه تعداد اسپرم ها بیشتر باشه، یعنی تعداد احساس هایی که ما میکنیم بیشتر باشه، نهایتا شانس بارور شدن تخمک بالاتر میره. نمیدونم، شاید اول اپیزود باید میگفتم مناسب افراد زیر 18 سال نیست. خیلی خوب، بذارید به چند تا مثال جالب از کسانی که دچار فروبستگی هیجانی بودند و در گروه درمانی اولین رخنه ها در سد هیجانشون ایجاد شده بوده این بخش رو ادامه بدم. شما رو با پیتر آشنا میکنم، بیماری مبتلا به الکسی تایمی که در گروه درمانی حاضر بود. یک صورت سنگی تمام عیار. مثلا چطوری؟ وقتی دیر میومد به جلسه نمیتونست حس کنه که بقیه رو میرنجونه. وقتی یه نفر از مشکلاتش حرف میزد نمیتونست به هیچ عنوان باهاش همدردی کنه. وقتی درمانگرش براش وقت فوق‌العاده در نظر میگرفت نمیتونست حس قدردانی داشته باشه. و تا دلتون بخواد از این عدم ابراز احساسات. تا اینکه یه روز توی جلسه اتفاقی افتاد که باعث شد توپ بیفته تو زمینش. یک کلمه اول جلسه از دهنش در اومد که بابا من اصلا نمیدونم چرا اینجام. اینو که گفت بقیه دیگه ولش نکردن، ازش خواستن بیشتر توضیح بده. ازش سوال میپرسیدن که مثلا روز اولی که اومدی آیا میدونستی چرا داری میای؟ کی تشویقت کرد بیای؟ چرا گروه رو ول نمیکنی؟ و همینطور سوالهای پی در پی. هرچی پیتر تلاش میکرد بقیه رو با جوابای سربالا بفرسته دنبال نخودسیا تا توی بلا تکلیفی و بیمسئولیتی خودش باقی بمونه، فایده نداشت. از جواب دادن تفره میرفت، با نگاه بیروح و خنده های تمسخرآمیز سعی میکرد همگروهیاشو نیش بزنه تا بهش نزدیک نشن، ولی فایده نداشت. اینقدر بقیه توجهشون رو بهش معطوف کردن که یهو گفت بابا من اینجوری معذبم، تمام انرژی جلسه اونم با این شدت داره برای من میره. همین معذب شدن خودش یه حس بود دیگه، یه حس که پیتر بهش اشاره کرده بود. همین بیان احساس رو گروه رو هوا قاپید و این روزن رو به فال نیک گرفتن و مدخلی شد برای ورود به دنیای احساسات پیتر و بعد از اون روند پیشرفت پیتر آغاز شد. امیدوارم لحظه به لحظه دریافتتون از این سد هیجانی و دنیای احساساتی که پشت سدهای کوچیک و بزرگ هممون مدفونه بیشتر بشه. یالوم یه مراجع دیگر رو هم مثال میزنه که احساس میکرد ولی احساسات خودش رو قلابی میدونست، چون هر احساسی که در خودش پیدا میکرد میتونست احساس متضادش رو هم در خودش سراغ بگیره حالا شاید مثال کمی براتون گنگ و عجیب باشه، هرچند من همیشه حتی در مورد این مثال ها هم پیام هایی میگیرم با این مضمون که اون مثالی که زدید و به نظرتون عجیب بود در مورد من صادقه. بگذاریم. این آقا مثلا فرض کنید اگه به حیوانا محبت میکرد، در دل خودش به این فکر میکرد که آیا میتونم همین حیوان رو بکشم؟ بله میتونم، پس این احساس محبتم علکیه. یا آیا من انسان پاکدستی هستم؟ بله تا الان که بودم، ولی آیا در خودم نمیبینم که دزدی کنم؟ چرا بالا پاش بیفته شاید دزدی هم بکنم. پس حتی این حس غرور ناشی از شرافت هم علکی بود. خلاصه ایشون احساس میکرد ولی احساساتش رو باور نمیکرد و احساسی که باور نشه بارور هم نمیشه. گروه درمانی ایشون از اینا بود که چند نفر کارآموز از پشت آینه کاذب نگاهشون میکنن. من این توضیح بدم، یه نوعی از گروه درمانی هست که تو اون اتاقی که اعضا نشستن یه آینه کاذب هست. آینه کاذب از اینه که از یه طرف آینه است، از اون طرف شیشه است. از اون طرف شیشه‌اش چند نفر کارآموز روان درمانی اینها رو نگاه میکنن، صداشون رو میشنون، رفتارشون رو زیر نظر دارن. بعد از جلسه هم اون مشاهده کننده ها میشینن راجع به آنچه که اتفاق افتاده همفکری میکنن، رایزنی میکنن و اینطور. بعد از هر جلسه هم یکی از اعضای گروه میتونه شاهد جلسات همفکری این کارآموزا باشه. اینم یه ویژگی دیگه این گروه بود. روزی که نوبت به این دوستمون رسید که توی جلسه همفکری حضور داشته باشه، دید که توی جلسه اصلا به ایشون اشاره نمی کنن، اصلا نامرئیه انگار. اینو که دید یهو ته دلش خالی شد، حس تنهایی کرد، حس ترس از تنهایی سراغش اومد و اینو با روان درمانگرش در میون گذاشت. اینکه دوست داشتم درباره من حرف بزنن، دوست داشتم در مرکز توجه گروه درمانی باشم، دوست داشتم کیس جالبی براشون تلقی بشم. میبینید؟ اینا احساسات شدیدی بود که یهو حمله کرده بودن بهش و این احساسات دستاویز خوبی برای راه پیدا کردن به اعماق ناخودآگاهش به دست روان درمانگرش میداد. این حس تنهایی بهش میگفت آرزوی یک تکیگاه عاطفی رو داره. یادتونه درباره آرزو چی گفتم؟ آرزوهای واقعی ما حاوی مهمترین اطلاعات درونی ما هستن. فکر کنم شما هم الان بتونین تا حدی ایشون رو تحلیل کنین. این آرزو، این تمنایی که به یک تکیگاه عاطفی داره برای شما قابل تحلیل نیست؟ اپیزود 28 دو تا جمله سوالی رو واکاوی کردیم، سوالاتی که مخاطبشون خودمون بودیم. یکی در ساحت بیرونی، الان باید چی کار کنم؟ دیگری در ساحت درونی، الان میخوام چی کار کنم؟ حالا وقتشه با دو تا سوال دیگه روبرو بشید، سوالاتی که توالی اونها فرمول طلایی آقای پرلز یا آقای پلز خودمون. گوش کنید، توجه کنید، این بخش مهم این اپیزوده. پلز میگه گوش کنید، پلز میگه اگه بخوام روند روان درمانی رو کوچیک و کوچیکتر کنم، خلاصه و خلاصه تر کنم، هی فشردش کنم و نهایتاً برسونمش به کوچکترین بخش ممکن با حد اکثر بازدهی، اون چیزی که باقی میمونه سه تا سوال جوابه. سه تا سوال میپرسم، سه تا جواب میخوام و از تحلیل اینها که خیلی کار خلاصه‌ای هم هست بیشترین بازده ممکن رو میگیرم. اون سه تا سوال چی هست؟ گوش کنید. داری چی کار میکنی؟ چه حسی داری؟ میخوای چی کار کنی؟ بهش فکر کنین. تقریبا توی هر شرایطی از زندگیمون اگر بتونیم این سوالها رو از خودمون بپرسیم و بهشون جواب بدیم، تأثیرات عمیق ایجاد میکنن. قابل تصور براتون؟ این فرمول رو اینجا فعلا رها میکنم ولی در آینده بیشتر بهش میپردازم. خود کتاب هم راستش خیلی گذرا از روش رد شده. ولی سعی میکنم حالا در یک اپیزود فرعی یا شاید هم در دل اپیزود رسمی بعدی بهش بپردازم. وقتی داشتم این اپیزود رو مینوشتم مردد بودم که آیا این تحلیل های فراکتابی رو در این اپیزود بگنجونم یا نه. باری البته من همیشه موقع گفتن این جملات طلایی نگران این هستم که بحثمون شبیه سخنرانی های انگیزشی نشه. گفتم ما اینجا دنبال آگاهی هستیم برای آغاز راه طولانی خود درمانگری، اون هم به اعتبار نظر و نگرش یالوم. پس تلاش من اینه که با سخنرانی های انگیزشی تفاوت داشته باشم. فکر میکنم فرمول طلایی آقای پلز یه مرحله دیگر رو هم به اون چرخه بهبود ما اضافه کرد. گوش کنید. قبل از احساس کردن که تا اینجا اولین پله این نردبان بود، آقای پلز آگاهی از آنچه در حال انجامش هستیم یا آگاهی از وضعیتی که خودمون رو درش قرار داده ایم رو گنجونده. میگه قبل از احساس باید اینو بیاریم، اول باید از اینها به تمامی آگاهی داشته باشیم و بعد حسمون رو بهش کشف کنیم. بذارید اسم این پله رو بذاریم هستاگاهی. ببینید هستاگاهی ها، هست به معنای آنچه که هست، مفهومش قاعدتا محدودتر از هستی آگاهیه. هستی آگاهی یعنی از هستی به اون معنای وسیعش آگاهی داشته باشیم. هست آگاهی یعنی از آنچه که هست، همین لحظه هست، آگاهی داشته باشیم. امیدوارم اسمی که انتخاب کردم گویا باشه. پس این مهندسی معکوس رو یه بار دیگه از آخر مرور کنیم. بهبود لازمش تغییره، تغییر از عمل میاد، عمل از اراده ایجاد میشه. موتور محرک اراده آرزوه. برای اینکه بتونیم آرزو بکنیم باید احساس بکنیم، و برای اینکه بتونیم احساس بکنیم اول باید درباره آنچه که هست آگاهی داشته باشیم، بدونیم داریم چی کار میکنیم، بعد حسمون رو بهش کشف بکنیم، بدونیم خودمون رو کجا قرار دادیم، بدونیم خودمون رو داریم کجا قرار میدیم. بسیار خب، بذارید قبل از اینکه این اپیزود رو به پایان ببرم برگردیم به اون پرده هایی که روی حواس ما رو میگیرن و نمیذارن احساس کنیم. چند روز پیش توی جمع فامیل من خبر جدایی یک خانم رو از همسرش شنیدم. چون از اقوام سببی بودن من شناختی ازشون نداشتم، ولی گویا خانم و آقا هر دو فامیل ما محسوب میشدن. چیزی که نظرمو جلب کرد این بود که همه از این اتفاق خوشحال بودن. وقتی علت رو پرسیدم گفتن که خانم خیلی داشت اذیت میشد. وقتی بیشتر توضیح دادن فهمیدم که این خانم سالها در یک زندگی عاری از عاطفه گرفتار شده بود، ولی ملاحظات خانوادگی و عرفی و قانونی نمیذاشت از این وضعیت بیرون بیاد، ولی بالاخره تونسته بود خودش رو آزاد کنه. یکی از خانمهای جمع گفت براش خیلی خوشحالم، لیاقت دوست داشته شدن رو داره، حالا میتونه بره دنبال زندگی عاطفی، میتونه عشق رو تجربه کنه. من چون شناختی نداشتم پرسیدم چند سالشونه. گفتن 40 و چند سال. بدون تعارف من انتظار سن کمتری رو داشتم، ولی یه لحظه به خودم گفتم چی باعث شده که تو فکر کنی کسی که میخواد دنبال عشق باشه باید سنش خیلی کمتر از این باشه؟ میدونم با بالا رفتن سن پتانسیل ما برای بعضی احساس کردن ها کمتر میشه، ولی حرفم اینه ما خودمون بهش دامن میزنیم، زیاد هم دامن میزنیم. احساس کردن نه تنها پله آرزو کردنه، بلکه به خودی خود یک شرط لازم برای زیست اصیله. دوست داشتن و دوست داشته شدن یکی از اصیلترین و عمیقترین احساس هایی که ما میتونیم تجربهش بکنیم. وقتی هم میگم دوست داشتن، اصلا فقط منظورم رابطه عاشقانه نیست، منظورم ذوق زده شدنه. اینکه چقدر به خودمون فرصت میدیم، اجازه میدیم که ذوق زده بشیم، چقدر خودمون رو برای ذوق زده شدن رها میکنیم، چقدر با پدیده ها ذوقی برخورد میکنیم. این ذوقی برخورد کردن نام دیگر همون احساساتی شدنه. مشاهدات من میگه در گذر زمان و با بالا رفتن سن ما خودمون رو از این ذوق زدگی محروم میکنیم. وقتی داشتم این اپیزود رو تهیه می کردم، آهنگی که سر زبونم افتاده بود بی ربط به این معنا نبود. آهنگ از عشق دوران نوجوانی می گفت و اینکه چقدر از هر چیزی جز احساس بری بود. هرچه بود معنای عاشقانه داشت و اگر معنای عاشقانه نداشت یعنی نبود. میخوام اپیزود 29 رو با این قطعه احساسی به پایان ببرم، پس بذارید این پایان اپیزود 29 از پادکست رواق باشه. و حالا بدرود.
چیزی که ازت توی خاطرمه، چشمای خیلی قشنگه، مگه نه واسه اون نگاه پشت پنجره دل من دوباره تنگه، مگه نه چیزی که ازت توی خاطرمه، بوهای مشکی و صافه، مگه نه یکی دوست داشت که یه شب تا خود صبح اونا رو به هم به بافه، مگه نه مگه نه چیزی که ازت توی خاطرمه، از روزای نوجوانی میومد، اگه عشقی رو گونه تو بود بارونم با نگرونی میومد، ازاد توی خاطرمه، یه لباس رنگ روزای خوشی، یه جوری بغل می‌کردی منو که انگاری داری یکیم می‌کشی. توی خاطرمه اینه که یه روز توی یک عکس بودیم، یه غمی چشمامونو گرفته بود، شاید اون روز هر دو بد عکس بودیم. تو بگو ازم چی تو خاطرته، درد دل خیلی زیاده، مگر نه سال و روز سریت به جای دست من، حالا تو دستای باده، مگر نه مگر نه چیزی که ازت توی خاطرمه، از روزای نوجوانی میومد، اگه عشقی رو گونه تو بود بارونم با نگرونی میومد، چیزی که ازت توی خاطرمه، یه لباس رنگ روزای خوشی، یه جوری بغل میکردی منو که انگاری داری یکیم میکشی.